ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در پی انفجار در امیرآباد تهران یک نفر کشته و دو تن مصدوم شدند. وزرای خارجه گروه 7 از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند. حمله به یک کنیسه در شهر منچستر انگلیس دست کم دو کشته بر جای گذاشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. در پی انفجار در یکی از ساختمان‌های مرتبط با دانشگاه تهران در خیابان کارگر شمالی امیرآباد یک نفر کشته و دو تن زخمی شدند. علی حسین رضاییان معاون دانشگاه تهران گفته است که این حادثه مربوط به انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران بوده است. به گفته او دانشجویی که جان خود را از دست داده در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کرده است. این مقام دانشگاه تهران همچنین گفته که آزمایشگاه مواد و متالورژی به شدت آسیب دیده است. در خبری دیگر، وزرای خارجه گروه 7 به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند و از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های تحریمی را به اجرا بگذارند. وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن و آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا از ایران خواستند همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد و فوراً وارد مذاکرات مستقیم با واشنگتن شود. و در پی حمله به یک کنیسه یهودیان در شهر منچستر انگلیس، پلیس بریتانیا اعلام کرد دست کم دو تن کشته و 4 نفر مجروح شدند. در همین زمینه پلیس بریتانیا اعلام کرد مهاجم ابتدا با یک خودرو آبران را زیر گرفت و سپس نگهبان امنیتی را با چاقو مورد حمله قرار داد. در ادامه ماموران پلیس مرد مظنون را هدف گلوله قرار دادند. پلیس محوطه کنیسه و محل تردد عموم را به روی خودروها و آبران بسته و از مردم خواسته است تا از این منطقه دوری کنند. سفارت اسرائیل در لندن نیز این حمله را به شدت محکوم کرد. این حادثه همزمان با یوم کیپور به عنوان مقدس‌ترین روز در تقویم مذهبی یهودیان رخ داد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا همچنین با محکوم کردن این حادثه برای حفظ امنیت دستور داد تا پلیس بیشتری در کنیسه ها مستقر شوند. جین گودال، فعال سرشناس حفاظت از شامپانزه ها، در سن 91 سالگی در آمریکا درگذشت. مؤسسه جین گودال در بیانیه اعلام کرده که او در حالی که در جریان یک تور سخنرانی در آمریکا بود، در ایالت کالیفرنیا بر اثر مرگ طبیعی جان باخت. بر اساس بیانیه این مؤسسه، یافته های جین گودال انقلاب بزرگی در علم ایجاد کرد و او همچنین مدافع خستگی ناپذیر برای حفاظت و احیای دنیای طبیعی بود. اما روزهای جمعه و شنبه انتخابات پارلمانی در جمهوری چک برگزار می شود. نظرسنجی‌های جدید حاکی از آن است که حزب آنو به رهبری آندره بابیش، میلیاردر دست راستی و نخست وزیر پیشین این کشور، بیشترین تعداد نمایندگان را راهی پارلمان خواهد کرد و به احتمال زیاد مأمور تشکیل دولت جدید جمهوری چک خواهد شد. در همین زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها، حزب آنو به رهبری آندره بابیش با کسب حدود 30% آرا پیشتاز رقابت هاست. در صورت پیروزی حزب آنو، آقای بابیش برای تشکیل دولت باید با احزاب کوچکتری که با کسب دست کم 5% آرا به پارلمان راه می‌یابند ائتلاف کند. ائتلاف اسپولو یا با هم متشکل از احزاب راست میانه از جمله دموکرات‌های مدنی به رهبری پتر فیالا، نخست وزیر کنونی، در نظرسنجی ها توانسته 20% از رای دهندگان چک را به خود جلب کند. پیش بینی می شود حزب شهرداران و مستقل ها و حزب پایرتس یا دزدان دریایی 10-12% آرا را کسب کنند. همه این احزاب گفتند که تمایلی به ورود به ائتلاف با آنو یا حتی حمایت از آن با با رأی دادن برای تصویب قوانین به عنوان دولت اقلیت تک‌حزبی ندارند. حزب راست افراطی اسپده احتمالاً با کسب 10% آرا نقش تعیین کننده در پارلمان خواهد داشت و گروه های راست افراطی آتو و چپ افراطی استاسیلو هم در آستانه کسب 5% آرا و راهیابی به پارلمان هستند. بر اساس قوانین جمهوری چک، رئیس جمهور این کشور باید بزرگترین حزب پیروز در انتخابات را مأمور تشکیل کابینه ائتلافی کند. اما پتر پاول، رئیس جمهور کنونی و ژنرال ارشد پیشین ناتو گفته است اجازه نخواهد داد دولتی بر سر کار آید که بیش از حد از مسیر غرب منحرف شود. آندر بابیش، نخست وزیر پیشین جمهوری چک و میلیاردر دست راستی، به عنوان سیاستمداری پوپولیستی شناخته می شود که مخالف سیاست‌های اتحادیه اروپا به ویژه مهاجرپذیری، محیط زیست و مخالفت قاطع با روسیه است. بابیش یکی از بنیانگذاران بزرگترین جریان پوپولیستی قاره اروپا یعنی میهن‌پرستان برای اروپا است. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، ماری لوپن، رهبر تجمع ملی فرانسه، رابرت فیکو، نخست وزیر اسلوواکی، احزاب وکس اسپانیا و آزادی اتریش از جمله شخصیت‌ها و احزاب سیاسی با گرایش‌های راست افراطی هستند که به رغم عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا با بیشتر سیاست‌های آن مخالفند و در جریان جنگ اوکراین هم موازی به نفع روسیه اتخاذ کرده‌اند. به گزارش نهادهای اطلاعاتی، رسانه‌ها و اندیشکده‌های اروپایی، مسکو مدت هاست که می‌کوشد با استفاده از شبکه‌های مجازی، کاربران تقلبی و شیوه‌های دیگر در انتخابات کشورهای مختلف دخالت کرده و از احزاب و شخصیت‌های دست راستی متمایل به روسیه حمایت کند. در انتخابات هفته گذشته مولداوی این تلاش‌ها به جای نرسید و حزب طرفدار اتحادیه اروپا پیروز شد. اما به گفته مرکز پژوهش خطرات آنلاین در جمهوری چک، در هفته‌های اخیر دست کم 300 حساب تقلبی در تیک تاک کشف شده و حساب‌های تیک تاک با میلیون‌ها دنبال کننده مطالبی در حمایت از احزابی که ضد سیستم حاکم هستند منتشر کرده‌اند. نتایج اولیه رأی‌گیری روزهای جمعه و شنبه برای انتخاب 200 نماینده پارلمان جمهوری چک شامگاه شنبه اعلام خواهد شد.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. اما در ادامه خبرها، سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط از کشته شدن دو شهروند عمانی بر اثر نوشیدن آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف کرد. روز گذشته مقام‌های عمانی اعلام کردند که در پی جان باختن دو نفر بر اثر مصرف آب معدنی آلوده محصول ایران، واردات آب معدنی از ایران به این کشور ممنوع شد. سایت خبری نشنال نیوز به نقل از پلیس عمان نوشت ابتدا یک زن خارجی روز دوشنبه جان خود را از دست داد و یک شهروند عمانی نیز پس از دو روز بستری بودند در شرایط بحرانی روز چهارشنبه در بیمارستان درگذشت. اعضای خانواده این فرد عمانی نیز دچار مسمومیت شده بودند اما بهبود یافتند. سفارت ایران در مسقط در بیانیه خود تاکید کرده است که پیگیری ها از طریق مراجع زیربط در دو کشور ادامه دارد و هر گونه نتیجه رسمی پس از تکمیل بررسی ها اعلام خواهد شد. دولت ترکیه اعلام کرد دارایی چندین شرکت، نهاد و فرد را که با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتبط بودند مسدود کرده است. این اقدام در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران صورت گرفته. این تحریم‌ها همچنین با امضای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از روز چهارشنبه 9 مهر ماه بازگشته و سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، سازمان کشتیرانی و چند بانک ایرانی را نیز شامل می‌شود. چند کشور دیگر از جمله ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن هم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ده‌ها فرد و نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند. سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرده است که مسکو اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.